قرضی 100 هزار تومان تازه بدون پیش پرداخت میتونی یخچال بخری. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراحه افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
توی گرمای تابستون چه میچسبه هندونه، همه دور همیم امشب پر عشق این خونه. دور کنده کولر آبی ما با هم همدلیم، واسه روشنی ایران هممون حاضرین. دور کنده کولر آبی قرار همدلیم.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن، در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
خیلی بزرگ بود،
پر از دوچرخه،
مدلای مختلف،
قیمتشون هم خوب بود،
تخفیف هم میدادن.
تو هم از سرای ایرانی خریدی؟
آره دیگه،
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
به به، یه مزه تو این سالاده که حرف نداره.
یه مزه ولی از هزار.
هزار چیستان میپرسی بابا جون؟
راه نمایی میکردم، هزار جزیره دلپذیره.
عالیه، هزار جزیره، پس بیشتر برید.
سس هزار جزیره دلپذیر تهیه شده از مواد اولیه تازه در خط تولید تمام اتوماتیک و بروز. دلپذیره که متفاوته.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شما همراهان عزیز رادیو ایران، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم با بخش دوم از برنامه های امروز تا ساعت 22 همراه لحظه های شما خوبان خواهیم بود. اگر درباره برنامه های مختلف رادیو ایران دیدگاه یا پیشنهادی دارید، میتونید از طریق شماره تلفن 162 و شماره پیامک 3162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. به ساعت 15:04 نزدیک میشیم و همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در این روز به شکل‌های مختلف با بخش‌های مختلف برنامه‌های متنوعی که امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. اما ضمن تسلیت به مناسبت 40مین روز از تشییع رهبر مجاهد شهیدمون، همکاران عزیز ما ویژه برنامه‌ای رو در نظر خواهند داشت به نام تا همیشه در دلها که در این لحظه تقدیمتون خواهد شد.
ملت ایران ایستاده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی.
همیشه در دلها.
این پرچم
از یک علمدار و علمدار دیگری رسیده.
حتی شهادت آقا هم خودش یک نوع انقلابه.
بنده امیدم و نگاهم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه.
این مسیر مسیر اقتدار یک کشوره.
با عظمت تر از ایشون من که ندیدم.
ما تو خط آقاییم، همیشه میمونیم پای وطنمون، پای اعتقاداتمون.
سلام مردم عزیز ایران، عصرتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه تا همیشه در دلها. این ویژه برنامه است از گروه سیاسی رادیو ایران که تقدیم شما میشه و به بررسی اندیشه های سیاسی امام شهیدمون آیت الله خامنه‌ای میپردازه. ما اگر فرصت بشه و مشکل پیش نیاد افتخار داریم تا حوالی ساعت 16 و 30 دقیقه در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما بمانید. امروز 40مین روز از وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی آیت الله سید علی خامنه‌ای است. 40مین روز از آن روز تاریخی که ایران پیکر رهبر خود را بر شانه‌های میلیون‌ها دل داغدار بدرقه کرد. 40 روز گذشته است. یادتان هست؟ اما برای ملتی که با نام و کلام رهبرش زندگی کرده، این فاصله کوتاه‌تر از آن است که داغ را به خاطره تبدیل کند. هنوز تصویر آن روزها پیش چشم مردم است. خیابان‌هایی که به مسیر وداع تبدیل شدند، پرچم‌هایی که بر فراز جمعیت به حرکت درآمدند، خانواده‌هایی که با چشمانی اشکبار آمده بودند و نسلی که می‌خواست بگوید پیوند میان مردم و رهبرشان با پایان حیات یک انسان به پایان نمی‌رسد. چهلم در فرهنگ ما فقط گذشتن 40 روز از یک فقدان نیست. فرصتی است برای ایستادن، بیاد آوردن و دوباره نگاه کردن، آن هم به مسیری که عزیزی از دست رفته در آن قدم گذاشت.
این داغ را بگذار تا پنهان بخوانم، امروز فرمودی که از ایران بخوانم. جانم به لب آمد ولی سرخم نکردم، من گریه در این ماتم اعظم نکردم. زین پس دگر شمشیر هامان بینی آمد، از خصم کافر کیش وقت انتقام است. زین پس دگر شمشیر هامان بینی آمد، از خصم کافر کیش وقت انتقام است. در بند هستیم جز این صدا و نیست، تا یک نفس باقیست پرچم نیز باقیست. این راه لشکر شیطان ببندیم، بعد از علی با مجتبا ایمان ببندیم، بعد از علی با مجتبا ایمان ببندیم. هست و بیتابید مردم، تا قله راهی نیست بشتابید مردم، خالی نخواهم کرد میدان را من امروز، باید نگه دارم خیابان را من امروز، پیمان من با مقتدا تا پای جان است، فرمانده کل قوا صاحب زمان است، فرمانده کل قوا صاحب زمان است. هی 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 در بند بند هستیم جز این صدا نیست، تا یک نفس باقیست پرچم نیز باقیست، این راه را بر لشکر شیطان ببندی، بعد از علی با مجتبا ایمان ببندی، بعد از علی با مجتبا ایمان ببندی.
بله، امروز در چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی از فقدان سخن میگوییم، اما در کنار این فقدان از میراثی سخن میگوییم که باقی مانده است، از اندیشه‌ای که در سالهای مسئولیت و رهبری شکل گرفت و در بزنگاه‌های مختلف خب درباره استقلال، عزت، مقاومت و منافع ملت ایران سخن گفت. یکی از مهمترین بخش‌های این منظومه فکری رهبری قطعاً نگاهشون به استکبار ستیزی و نسبت ایران با قدرت‌های بزرگ به ویژه امریکا بود. در این نگاه مسئله امریکا صرفاً یک اختلاف تاریخی یا احساسی نبود. بحث بر سر اون بود که یک ملت تا چه اندازه باید اختیار تصمیم‌گیری درباره آینده، منافع و سرنوشت خودش رو در دست داشته باشه. از این منظر استکبار ستیزی یعنی مقابله با منطق سلطه، خب یعنی یک ملت بتونه مستقل تصمیم بگیره، این حرف مهمیه، بر ظرفیت‌های خود تکیه کنه و اجازه نده قدرت خارجی برای او تعیین تکلیف کنه. و شاید یکی از روشن‌ترین جلوه‌های این اندیشه پیوند میان استقلال و عزت ملی باشه. اینکه نگفتن به قدرت بزرگ زمانی معنا پیدا می‌کنه که یک ملت توان ایستادن روی پای خودش رو داشته باشه. امروز در چهلمین روز وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی بازخوانی این اندیشه ها بخشی از بازخوانی میراث است. میراثی که در حافظه یک ملت همچنان زنده است. امروز در این برنامه تا همیشه در دلها در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. مخصوصا این مفهوم استکبار ستیزی که خب میدونیم خیلی میشه درباره صحبت کرد، مثال آورد، تحلیل کرد و روایت های مختلفی هم وجود داره. مخصوصا اینکه حالا اگر مثلا کودتای 28 مرداد رو آغاز این جدال بدونیم، 73 سال گذشته و 73 سال خاطره، بحث و تبادل نظر هست. با ما در ارتباط باشید. 3900 پیامک ماست. حتما نظراتون بگین. مهمان عزیزی هم داریم که در ادامه برنامه با ایشون گفتگو میکنم. فعلا همراه من باشید. بله، خیلی خوشحالم که همراه من هستین در برنامه همیشه در دلها. تا همیشه در دلها، امروز 27 مرداد ماه هست، 5 ربیع و دقیقا 40 روز از مراسم تشییع و تدفین رهبر عزیزمون گذشته. اگه یادتون باشه 18 تیر ماه بود که در مشهد پیکر امام آقا رو تشییع کردیم. بعد از اون یک هفته پرماجرا از شنبه‌ای که شروع شد در شنبه و یک شنبه در مصلی تهران، دوشنبه در تهران مراسم تشییع بود، در قم، در عراق و سپس در مشهد، یک هفته با شکوه داشتیم و اون هفته ما در خدمت شما بودیم. اگه یادتون باشه حالا امروز با فاصله زمانی که ایجاد شده قطعا بهتر میشه درباره مفهوم اندیشه و تفکرات آقا صحبت کرد. به عبارتی از اون حس و شور معنوی یکم به فضای عقلانی تر، تبیینی تر نزدیک بشیم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت آقای دکتر مهدی بادپا هستم، استاد و هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، که تشریف آوردن به صورت زنده در استودیو همراه من هستن. آقای دکتر بادپا خیلی خوش اومدید. عصرتون بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم و عوامل محترم برنامه و همینطور مردم شریف ایران. من هم گرامی می‌دارم یاد و خاطره قائد شهید و رهبر عزیزمون حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رو و شهدای مینا، شهدای جنگ اخیر در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم امروز فرصت خوب داریم، تایم برنامه، زمان برنامه مناسب هست و ان شاءالله که بحث عمیقی هم داشته باشیم. حالا برمیگردیم یه قسمت رو میشنویم و بعد در خدمت آقای دکتر هستیم، یا بحث رو شروع کنم؟ بله بسیار عالی، چه بهتر، بحث رو شروع کنیم. اول از همه از همین مفهوم استکبار ستیزی شروع کنیم. این واژه کی وارد گفتمان انقلاب اسلامی شد؟ چون ظاهرا تون شعار اصلی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی این واژه استکبار ستیزی نیست. خب و حتی من دیدم که بعضیا میگفتن این جزء شعارهای اصلی ما نبوده و بعدن اضافه شده. این تحلیلام هست دیگه، بعضی از مخالفین حتی گفته بودن. من میخوام ببینم این واژه رو تبیین بفرمایید، از کجا وارد شده، وارد فضای انقلاب ما شد که حالا بعد بیشتر درباره اندیشه آقای شهید هم صحبت کنیم.
تاریخ امروز برنامه‌تون 40 رهبر و قائد شهیدمون و تقارن با یک واقعه تاریخی کودتای 28 مرداد شاید یه تقارنی باشه که بشه این دو واقعه رو با هم گره زد و با هم دیگه مقایسه کرد. در کودتای 28 مرداد که نتیجه اعتماد دولت وقت ایران جناب آقای دکتر مصدق به آمریکا بود، یعنی از فرار و مجادله از دست انگلیس پناه بردن به دامن آمریکا شد و بعد هم سقوط دولت ملی ایران و خب چندین سال خفقان و دیکتاتوری که در دوره مامرضا حاکم شد توسط و با کمک امریکا. خب همه اینها خود این واژه و مفهوم استکبار ستیزی رو نه فقط در اندیشه دینی،
بله،
که حتی در افکار تک تک ملت ایران و از دیدگاه ملی هم وارد ادبیات و گفتمان ایران که شما ادبیات دانشجوهای بعد اون قضیه در حمایت از دکتر مصدق رو ببینید و بعد ادامه نتیجه فعالیت‌های مصدق و کاشانی رو و بعد اینها عواملی هستن که به گفته مقام معظم رهبری ارتباط ما با آمریکا و مقابله ما با آمریکا نتیجه بیش از 7 دهه بی‌اعتمادی است و دخالت آمریکا در امور کشور ایران، نه فقط ایران که کشورهای منطقه.
بله، خود رهبری هم فکر کنم از همون کودتا شروع میکنن تو بحثاشون وقتی برمیگردن عقب خیلی روی کودتا صحبت. این من خیلی دوست دارم که فرصت باشه با کودتا نگاه رهبری درباره نوع نگاه مصدق و نقدی که داشتن به دولت ملی او در اون زمان هم داشته باشیم. یه نقدی که رهبر شهید ما دارن همیشه اینه که مصدق اعتماد کرد و سیلی خورد، در صحبت های رهبرم هست.
بله.
ما رو گفتن این به طور خلاصه توضیح بدین تا وارد ماجرا بشیم.
ببینید دکتر مصدق خب زحمات زیادی کشید با همراهی مصدق و آیت الله کاشانی و همینطور حمایت هایی که مردم شریف ایران داشتن از این اتحاد بین مصدق و کاشانی و جریان ملی که نهضت ملی که آن زمان در ایران شکل گرفت، خب چند سال بعد سقوط رضا شاه بود دیگه، یعنی اوایل اومدن محمد رضا، و بهترین فرصت بود برای ملی کردن نفت ایران و اصلاحات اساسی که اتفاق نیفتاده بود بعد از مشروطه. همه اینها یه زمان تاریخی، فرصت تاریخی رو در اختیار مردم قرار داد. خب با پیشرو بودن دکتر مصدق و همینطور همراهی و حمایت مذهبی و اعتقادی آیت الله کاشانی و مردم مسلمان ایران، اون حمایت، جریان حمایت و جبهه حمایتی از دکتر مصدق شکل گرفت. حتی در انتخابات مجلس، چون انتخابات مجلس اون سال رو هم به نحوی شاه ابطال کرده بود با ورود و سیانت از آرایی که اون موقع نواب صفوی و فدایان اسلام هم انجام دادن، یعنی جناح‌های مختلفی که شاید خیلی به هم نزدیک نبودن از نظر فکری، ولی همه در ایجاد یک نهضت، ایجاد یک اتحاد در کشور سنگ تمام گذاشتن. ولی خب بعد از اون قضایا مصدق زحمت خیلی زیادی کشید در دادگاه لاهه، در ملی شدن صنعت نفت، نفت رو ملی کردن، از چنگ انگلیس در آوردن، ولی استکبار اینجا باز از در دیگه ای وارد شد. به چه نحوی؟ به نحوی این که خب گفتن اول یه شرکت ایران و انگلیس تشکیل بشه، یه شرکت عرضم به خدمت شما چند ملیتی تشکیل بشه، ما که نمیتونیم نفت رو بفروشیم. اون موقع در اولین بار زمان دکتر مصدق ایران رو تحریم اقتصادی کردن و تحریم از اونجا وارد، تحریم اقتصادی از اونجا وارد ادبیات
سیاسی ما شد.
و النهایه اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که نفت رو از دست انگلیس گرفتن، ملی کردن و به صورت ملی و رایگان در اختیار آمریکا قرار دادن. و این شد تجربه تلخی که مردم ما از جبهه ملی و از اون نهضت ملی که شکل گرفت داشتن. خب خدا رحمت کنه امام راحل رو، یعنی چکیده همه این زحمت ها، چکیده همه این نهضت های آزادی بخشی که در ایران اتفاق افتاد رو امام کامل کرد و با این زحمتی که ایشون کشید، قیام لله‌ای که انجام داد، انقلاب اسلامی شکل گرفت.
بله بسیار عالی. یه قسمتی رو با هم بشنویم، صحبت های امام شهیدمون هست، برمیگردیم مفصل‌تر درباره این موضوع صحبت میکنیم.
جالب این است که بدانید حکومت مصدق که به وسیله آمریکایی‌ها سرنگون شد، هیچ گونه خصومتی با آمریکایی‌ها نداشت. او در مقابله با انگلیس‌ها ایستاده بود و به آمریکایی‌ها اعتماد کرده بود، امیدوار بود که آمریکایی‌ها او کمک کنند، به اونها اظهار علاقه می‌کرد، شاید اظهار کوچکی می‌کرد. با این دولت آمریکایی‌ها این کار رو کردند، آمدن ایران با چمدان‌های پر از دلار، الوات و اوباش و ارازل و بعضی از سیاستمداران خودفروخته رو تطمیع کردن و کودتای 28 مرداد سال 32 رو در اینجا راه انداختن.
بله، صحبت‌های امام شهیدمون کاملا آشکارا و دقیق نشون داد فضای اون موقع رو. حقیقتا یک تحلیل کلانی در دهه 30 بوده که دوران افول انگلیس رو درستی تحلیل میکردن، حداقل جامعه ما، که خب انگلیس داره ضعیف میشه. این قصه تا اینجا درست بوده، اما یک روایتی ظاهرا در بین جبهه ملی بوده که امریکای جوان دیگه اون انگلیس پیر نیست و خصوصیات امپریالیستی و اون سلطه‌گری انگلیسی ها رو نداره و بنابراین میشه اعتماد کرد. در تاریخ هست که آقای مصدق به امریکا که میره سر اون قضیه دادگاه اینها، با آقای ترومن هم دیداری میکنه. اونجا ایران دو سه بار درخواست وام میکنه در فضای تحریمی که یک آمریکا یک وامی بده کمک کنه. حتی پیشنهاد میدن که نفت ایران رو با یه تخفیف ویژه‌ای به آمریکایی‌ها بفروشن. آمریکا اول یه قولایی میده و این یه دلخوشی ظاهرا ایجاد میشه در دولت. اما جالبه که گفته میشه در یکی از دیدارهایی که آقای مصدق داشته، و با سفیر امریکا در حالی که داشتن مذاکره میکردن اونور بحث کودتا بسته شده بود. این موضوع خیلی جالبیه. حالا میخوام در ادامه این بحث با آقای دکتر بادپام صحبت کنم. این خوشبینی مفردی که آقای مصدق داشته یا بگیم جامعه حکرانی ما اون زمان داشته، دولت ما داشته، در به واره گفتیم در نشناختن امریکاست، این از کجا می اومد و چه ضربه‌ای بعد زد به خود اون حرکت ملی نفت؟
البته این رو هم بگیم که در آن تاریخ در ایران خب دشمن شناسی دقیقی وجود نداشت، امریکا شناسی هم وجود نداشت. امریکا حکومت نوپایی بود، کشور نوپایی بود که تازه فعالیت‌های بین‌المللی رو آغاز کرده بود و در ابتدای فعالیت‌های بین‌المللی نحوه ورود و مواجهش به این شکل نبود. یک سیاست بزک کرده دولت انگلیس رو در پیش گرفته بود. رو همین عدم شناخت دکتر مصدق خلاصه از دست انگلیس قش کرد به سمت آمریکا و این اتفاق افتاد که تجربه گرانی برای مردم ایران بود. شش ماه بعد از کودتایی که علیه مصدق اتفاق افتاد، شش ماه یأس، شش ماه ناامیدی، شش ماه سرگردانی و حیرانی که در جامعه ایران حاکم بود، در 16 آذر 1332 زمانی که نماینده رئیس جمهور وقت آمریکا نیکسون به دانشگاه تهران اومد، دانشجو اونجا اعتراض کردن.
بله.
اعتراضشون هم به همین بود، به دولت کودتایی که دولت قانونی ایران رو کنار زد و آمریکا هم نه تنها مشاهده‌گر که بعد 5 دهه اعتراف کرد که این عملیات کودتا با حمایت پشتیبانی و حتی حمایت مالی و لوجستیکی آمریکا اتفاق افتاد.
رسما اعتراف کردن
چون اینا اسناد طبقه بندی شده رو بعد چند دهه اینها به اصطلاح افشا میکنن، بعدن مشخص شد. ولی خب اون زمان اون دید و شناخت نسبت به آمریکا وجود نداشت و بر حسب همین اعتماد مقطعی که نسبت به دولت وقت آمریکا بود، دانشجوهای دانشگاه تهران در دانشکده فنی روز 16 آذر اجتماع میکنن تا اعتراض بکنن که به این کودتایی که شک گرفت، ولی دیدید که چه اتفاق افتاد. دانشگاه تهران رو به خون کشیدن و داریم جمله‌ای که هم دکتر شریعتی و هم شهید چمران از وقایع نگاری آن روز 16 آذر و روز دانشجو به یادگار گذاشتن و اون فاجعه رو به تصویر کشیدن.
بله بسیار عالی. من خاطرات امام شهیدمون که میخوندم، ایشون میگفت که من ماجرای مصدق و کودتا رو یادمه، یعنی جوان حدودا 13-14 ساله باید باشن، 1318 که بگیریم تا 28 10 سال این برخوردن 14 سالشون بوده و ایشون میگه من نواب صفویرم یادم، یعنی عرصه وارد سیاست شده بودن به قول معروف در نوجوانی، شناختشون از سیاست با ماجرای ملی شناس سنده نفت بود. این تجربه خیلی خوب بود برای نسل ایشون و حتی بزرگترهای ایشون تا یک دهه بعد که میرسیم به ماجرای قیام نهضت امام خمینی. نهضت امام خمینی شما ابتدا یه اشاره بهش داشتین که یک پختگی نهضت امام خمینی پیدا میکنه که یکی از شاخصهای اصلیش عبور از مسئله امریکاست و اون جمله معروف امام که میگن که از دربار اومدن به من گفتن که درباره هر چی میخوای صحبت کن، درباره امریکا صحبت نکن. این خصلت ضد امریکا یا ضد استکباری در کجای نهضت امام خمینی است؟ حالا ما میگیم 10 سال جلوتر دیگه که نهضت روحانیت شروع میشه، امام خمینی نگاهش چگونه بود نسبت به استکبار و این نهضت چقدر کاملتر شد از اون جبهه ملی؟
من یه نکته رو اشاره بکنم. خود مقام معظم رهبری بارها و بارها در سخنرانیشون به این مطلب اشاره کردن که ریشه این عدم اعتماد ملت ایران به امریکا کجاست. چندین بار این سوال رو مطرح کردند و چندین بار از جوانان خواستن که تاریخ رو مطالعه کنن، به ویژه تاریخ معاصر در چند دهه گذشته رو مطالعه بکنن تا آشنا بشن. جالبه بگم که نه فقط مصدق، نه فقط اعتراض دانشجو در 16 آذر 1332 در خاطرات علم ببینید، خود شاه هم بعضی وقتا به سطوح میاد از دست آمریکا که میگه اینا پول نفت ما رو مفت دارن میبرن و بعد خریدای نظامی ما رو به تعویق میندازن، بعد این همه هزینه که ما کردیم رو اینها بر نمیگردونن. و این عبرت آموزه که وقتی شما خاطرات علم رو میبینید یا نقل قولهایی که چه هویدا چه علم و افراد دیگه از شاه نقل میکنند که بعضی وقتا به استیصال رسید از دست ارزم به خدمت شما سیاست‌های آمریکا، این یه دید منصفانه تاریخی رو جلوی چشم شما میگذاره. همین اتفاقی برای محمد قذافی در لیبی افتاد. در لیبی چه شد؟ در همین مذاکرات متعددی که اینها با آمریکایی‌ها داشتن، با ایتالیایی‌ها داشتن، با فرانسوی‌ها داشتن، قول دادن به معمر قذافی که انرژی هسته‌ایش رو بذاره کنار و اینها در عمران و توسعه و پیشرفت آبادانی